سلام، ساعت 3 بعد از ظهر به وقت افغانستان شد. من ستار فروغ و همکارانم در این برنامه از رادیو آزادی تا ساعت 4 با شما هستیم. معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان میگوید وسایل و تجهیزات سربازان خارجی مستقر در این کشور به نیروهای افغان تسلیم داده شود. در این مورد در آغاز مطالب و گزارش های خبری ما با جزئیات میشنوید. دیگر موضوعات خبری را هم داریم و در نیمه دوم برنامه های در جستجوی انصاف و حقیقت چیست نشر می شود. پیش از همه سرویس خبری این ساعت. در اخبار جهان تا لحظات دیگر می شنوید که نیروهای امنیتی کریمیا به مقر نیروهای بحری اوکراین سیوستاپول حمله کردن و بیرق روسیه را در آنجا برافراشتن و ایران و کشورهای پیشرفته جهان دومین و آخرین روز مذاکراتشان روی برنامه اتمی ایران را در ویانا آغاز نمودند. اما در ابتدا فرشته ندا با خبرهای افغانستان با شماست.
کمیسیون شکایت انتخاباتی نامهای 116 تن از نامزدان شوراهای ولایتی را از لیست نهایی حذف کرد. مقامات ولایت غزنی میگویند که در یک انفجار در شهر غزنی 2 تن به شمول یک کارمند جنایی کشته و 7 تن دیگر زخمی شدند. تفصیل اخبار. کمیسیون شکایت انتخاباتی نامهای 116 تن از نامزدان شوراهای ولایتی را از لیست نهایی حذف کرد. نادر محسنی سخنگوی این کمیسیون امروز در یک نشست خبری در کابل گفت پس از بررسی اسناد 900 تن نامزد شورای ولایتی این تصمیم گرفته شده است.
در این بین 900 مورد مسائلی بود که وزارت محترم معارف از عدم فراغت کاندیدای محترم شورای ولایتی در 3 کاتگوری تصدیق به عمل نیاورده بودند.
با گفته مسئولان کمیسیون شکایت انتخاباتی، این کمیسیون اسناد بیش از 2000 نامزد شورای ولایتی را بررسی کرده که از آن جمله اسناد 900 تن این نامزدان نواقص داشته است. مقامات محلی ولایت غزنی میگویند که در یک انفجار در شهر غزنی 2 تن به شمول یک کارمند آمریت جنایی کشته و 7 تن دیگر زخمی شدند. محمد علی احمدی معاون والی غزنی بر رادیو آزادی گفت مواد انفجاری که در یک بایسیکل جاسازی شده بود بعد از چاشت امروز در مقابل آمریت جنایی این ولایت انفجار داده شد. به گفته آقای احمدی تمام زخمیان افراد ملکی اند. تا اکنون مسئولیت این رویداد را کسی یا گروهی بر عهده نگرفته است. شورای عالی ژورنالیستان افغانستان میگوید که حکومت تا اکنون در راستای دستگیری و مجازات عاملان قتل خبرنگاران و خشونت علیه آنان کار مؤثری نکرده است. مسئولان این شورا میگویند که همین مسئله سبب شده که خشونت علیه خبرنگاران افزایش یابد. حفیظ الله بارکزی رئیس اتحادیه ژورنالیستان افغانستان امروز در یک نشست خبری در کابل چنین گفت:
دفاعی از طرف حکومت افغانستان صورت نگرفت، فقط صرف در عرف بوده. از اون گذشته ما در یه آخر شاید میشیم که به مرور زمان در سطح ولایات ما آنقدر خشونت و تهدید وجود داره، خصوصا از طرف ستادهای کاندیدای محترم.
مسئولان در این شورا همچنان میگویند که خشونت در برابر خبرنگاران در آستانه انتخابات میتواند پوشش انتخابات را با مشکل مواجه سازد. وزارت اطلاعات و فرهنگ میگوید که به خاطر همچون رویدادها خاموش نبوده و همواره عکس العمل جدی از خود نشان دادند. وزارت مخابرات تکنولوژی معلوماتی امروز به شرکت مخابراتی افغان بیسیم جواز فعالیت خدمات تریجی را داد. امیرزاده سنگین وزیر مخابرات تکنولوژی معلوماتی در یک نشست خبری در این رابطه چنین گفت:
افغان بیسیم مانند شرکت های دیگر با تعدیه 25 میلیون دلار جواز فعالیت تریجی را بگیرد. هدف ما این است که در طی یک سال آینده بیشتر از 80% نفوذ افغانستان به خدمات اینترنتی دسترسی پیدا نمایند.
این پنجمین جواز فعالیت خدمات تریجی است که از سوی وزارت مخابرات تکنولوژی معلوماتی به شرکت‌های مخابراتی افغان داده می‌شود. این بود اخبار مربوط به افغانستان. خبرهای منطقه و جهان را از همکارم مقیم نایب می‌شنوید.
نیروهای امنیتی کریمیا به مقر نیروهای بحری اوکراین در سوستوپول حمله کرده و بیرق روسیه را در آنجا برافراشتند. گزارش ها میگویند جمعی از صدها نفر به شمول قوای دفاع خودی کریمیا و مظاهره کنندگان امروز داخل این پایگاه نظامی شدند، اما تا کنون از درگیری گزارش نشده است. سخنگوی نیروهای بحری اوکراین میگوید افراد آنها در کریمیا مسلح نبودند و تنها یک مرد اوکراینی از این پایگاه محافظت میکرد. ایگور تینیوخ سرپرست وزارت دفاع اوکراین و معاون وی در تلاش برای حل اوضاع به کریمیا فرستاده شدند، اما صدر اعظم جدایی طلب کریمیا گفته است که به آنها اجازه دخول را نمی‌دهد. در یک خبر دیگر، صدر اعظم ژاپن اقدام روسیه برای الحاق کریمیا را محکوم کرد. شینی آبی که در کمیته پارلمانی ژاپن صحبت میکرد امروز گفت توکیو امضای معاهده الحاق شبه جزیره کریمیا توسط رئیس جمهور روسیه را اقدام تخطی از تمامیت ارضی اوکراین میداند. صدر اعظم ژاپن گفت که با گروه 7 کشور پیشرفته جهان مشوره خواهد کرد و اقدامات بیشتر علیه روسیه را بررسی میکند. او گفت ما با هماهنگی خود با جی 7 کشورهای مربوط ادامه می دهیم و تدابیر اضافی را علیه روسیه ارزیابی می کنیم. این در حال است که مقامات روسیه و جدایی طلبان کریمیا دیروز معاهده الحاق کریمیا را پس از همه‌پرسی جنجال برانگیز امضا کردند. ایران و کشورهای پیشرفته جهان دومین و آخرین روز مذاکراتشان را روی برنامه اتمی تهران در ویانا آغاز کردند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران گفت مذاکرات خیلی خوب بود و او برای رسیدن به یک توافقنامه وسیع تا 20 مایه جولای بین تهران و 6 کشور مقتدر جهان خوشبین است. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه و مذاکره کننده ارشد ایران گفت این پیش از وقت است تا مسوده یک موافقتنامه دائمی را ترتیب کرد. او افزود که دور دیگر مذاکرات به تاریخ 7 و 8 ماه اپریل برگزار می شود. عملیات جستجوی تیاره گمشده خط هوایی مالیزیا امروز وارد 12 روز خود شد. تا حال هم اثر از این تیاره با 239 سرنشین پیدا نشده است. حالا مساحت عملیات جستجو به 7 میلیون کیلومتر مربع گسترش یافته است. نجیب رزاق صدر اعظم مالیزیا روز شنبه گفت این تیاره بوینگ 777 پس از خاموش شدن دستگاه اصلی رادارش 7 ساعت دیگر در فضا پرواز کرده است. مقامات مالیزیا میگویند گم شدن این تیاره یک عمل قصدی بوده و آنانی که این عمل را مرتکب شدند قصدن دستگاه ارتباط تیاره را خاموش کردند. مقامات امنیتی مصر میگوید امروز نتیجه حمله بر مخفیگاه افراد مسلح افراطی در شمال شهر قاهره 2 افسر پلیس کشته شدند. این 2 افسر که گفته می شود یک جنرال و یک دگروالان در فیر متقابل افراد شورشی کشته شدند. از برکناری رئیس جمهور اسلامگرای مصر توسط اردو در ماه جولای سال گذشته به این سو بیش از 200 تن افسران مصری کشته شدند. و اسرائیل میگوید که در انتقام به انفجار بم کنار سرک بر چندین مرکز نظامی سوریه حمله کردند. دیروز در نتیجه انفجار بم کنار سرک در مناطق اشغالی ارتفاعات جولان 4 عسکر اسرائیلی زخمی شدند. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 3:08 دقیقه پس از ظهر است. این هم مطالب و موضوعات ما که در ادامه برنامه با جزئیات میشنوید. معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان می خواهد که تجهیزات نظامی عساکر بین المللی مستقر در افغانستان باید در اختیار نیروهای این کشور قرار داده شود. بیش از 100 تن از نامزدان شوراهای ولایتی افغانستان از فهرست نهایی کاندیدان شوراهای ولایتی حذف شدند.
60 نفر به دلیل نداشتن فراغت از صنف 12، 33 نفر هم به دلیل اینکه سن 25 سال را برای کاندید شدن میل نکرده بودند حذف شد.
هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان انتظار دارد که نامزد پست معاونیت اول ریاست جمهوری این کشور به زودی برای گرفتن رای اعتماد به این جرگه معرفی شود. در نیمه دوم شنیدن برنامه های در جستجوی انصاف و حقیقت چیست را فراموش نکنید. در برنامه در جستجوی انصاف شکایت یکی از منصوبین قلوردوی 205 عدل انعکاس یافته است.
یک سرباز واسطه دار میتونه در 3 ماه شفایی هم رخصت بده. تقریبا ماه نهم است که ما به قندهار رفتیم و از رخصت خود مستفید نیست.
مسئولیت جمع شدن آب در سرک ها و جاده های کابل به دوش کیست؟
مسئولیت شاروالی است. چیزی واضح است که سرک شاروالی می‌سازد. جوچا اطراف سرک شاروالی است. دریای کابل مربوط شاروالی است.
رئیس آبرسانی و کانالیزاسیون افغانستان بود. صحبت ما را با وی در برنامه حقیقت چیست بشنوید. با ما باشید. من ستار فروغ بار دیگر شما را به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. همکارم در بخش تکنیک طاهر روشان برایتان سلام تقدیم میکند. طوری که پیشتر گفتیم، معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان میگوید که تجهیزات و وسایل نظامی نیروهای بین المللی مستقر در این کشور در اختیار نیروهای افغان قرار داده شود. محمد کریم خلیلی در این مورد امروز در مراسم فراغت صدها تن از نیروهای امنیتی افغان در کابل سخن گفت. همین حالا فریبا واحدی خبرنگار رادیو آزادی از کابل با ماست و از او در این مورد بیشتر میشنویم. فریبا جان، به برنامه خوش آمدی. میشه در این مورد برای ما بیشتر بگویی؟
بله، سلام به شما و شنونده های رادیو آزادی. طوری که شما هم گفتین، برخی مقام های بلند پای حکومت افغانستان از جامعه جهانی و بخصوص از امریکا و ناتو خواستند که پس از خروج ساکرشان از افغانستان تجهیزات چنا به نیروهای افغان بسپارند. محمد کریم خلیلی، معاون دوم رئیس جمهوری، که امروز در محفل فراغت بیش از 500 افسر اردو در کابل سخن میزد، گفت مناطق که ساکر بین المللی ترک کردن، نکنون نیروهای افغان توانسته امنیت مناطق به شکل لازم از او تامین کنند. اما آقای خلیلی گفت که نیروهای افغان از نگاه تجهیزات هنوز هم با مشکل مواجهند و در این خصوص باید جامعه بین المللی و بخصوص ناتو و امریکا توجه کنند.
خواهی شما ایست که آنچه که از شما باقی میمانند برای در اختیار ارگانهای امنیتی ما قرار بدند، که خواهیش عرضی ما هست، خواهیش ملت افغانستان هست، و قرار شود باید از او استفاده شود. ایرادت باید خزینه سنگین منتقل شود، باید در اختیار دولت افغانستان و ارگانهای دفاعی ما قرار بگیرد.
البته این موضوع از سوی مقام های افغان در حال مطرح می شوند که روزنامه واشنگتن پست به تازگی گزارش داده که ممکن نیروهای آمریکایی مقدار زیاد از تجهیزات و وسایل نظامی خود که ارزششان بیش از به 7 میلیارد دلار می رسد به پاکستان بسپاره. در این گزارش آمده که از 4 ماه به این سو میان مقام های آمریکایی و پاکستانی روی موضوع ها بحث ادامه داره، اما تا حال به نتیجه نهایی نرسیدن. بله آقای ستار.
بله خانم واحدی، آیا تا فعلا مقامات نیروهای آمریکایی مستقر در افغانستان در این مورد تبصره کردن؟
نخیر، نه، تا کنون مقام های امریکایی در افغانستان در این مورد تبصره نکردن، اما وزیر داخلی افغانستان محمد داود عمر داودزی هم به کمبود تجهیزات نیروهای افغان اشاره کرده و گفت که تجهیزات نیروهای بین المللی که قرار است به کشورهای دیگر که اشاره آقای داودزی به پاکستان بوده داده میشه، بهتر است به نیروهای افغان سپرده شود. در این مورد هم به سخن های آقای داودزی گوش میدیم.
در سخنان مزدین میدیم تا همون ما کاملا راضی نیستی و جسکت اکمالات و تجهیزات در پولیس میدیم و که هیچ راضی نیستی و در واقعی که مشتریم که جسکت برنالیم و میدیم که قسمت از اکمالات در سر را با کشورای دیگی بکن برای ما نمیدن این دار ما ایش کننده امید از این تو نباش.
خب پیش از این وزارت دفاع افغانستان هم گفته بود که اردوی ملی ظرفیت استفاده از این تجهیزات موجود ایالات متحده را در کشور داره و باید که این تجهیزات به جای پاکستان در اختیار نیروهای افغان قرار داده شود. مقام های افغان گفته که امریکا متحد استراتژیک افغانستان است و باید این را درک کند که نیروهای افغان برای دفاع مستقلانه از کشور خود به تجهیزات نیاز داره. بله،
با تشکر از شما فریبا واحدی خبرنگار رادیو آزادی از کابل بود. شنیدید که محمد کریم خلیلی معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان و محمد عمر داودزی وزیر داخلی این کشور امروز در نشسته در کابل خواهان تحویل دهی وسایل و تجهیزات نظامی نیروهای بین المللی به نیروهای افغان شدند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
و رادیو آزادی را می توانید که همه روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام بشنوید. کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان بیش از 100 نامزد شوراهای ولایتی را از فهرست نهایی کاندیدان شوراهای ولایتی حذف کرد. سخنگوی این کمیسیون امروز در یک نشست خبری در کابل گفت که این نامزدان به دلیل موجودیت نواقص در اسناد تعلیمیشان و شکایاتی که در خصوص آنها دریافت شده بود از این لیست حذف شدند. بیشتر در گزارش لیزا حیدری بشنوید.
کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان 116 نامزد شورای ولایتی را از فهرست نهایی حذف کرد. نادر محسنی، سخنگوی این کمیسیون در نشست خبری بر روز چهارشنبه در کابل در مورد دلایل حذف این افراد چنین گفت:
اسناد تحصیلی و شرایط سنی و همچنین شکایات ها علیه 2212 کاندید محترم شورای ولایتی را به بررسی گرفتیم که به تعداد 60 نفر به دلیل نداشتن فراغت از صنف 12، به تعداد 33 نفر هم به دلیل اینکه سن 25 سال را برای کاندید شدن در شورای ولایتی تکمیل نکرده بودند از لیست حذف شد.
آقای محسنی همچنان افزود که 23 تن دیگر از این نامزدان که در اسناد تعلیمیشان نواقص وجود داشت و حاضر به ارائه معلومات نگردیدن از این فهرست حذف شدند. هفته گذشته نیز 87 نامزد شوراهای ولایتی با دلایل مختلف و پیش از این حدود 50 تن دیگر آنان از فهرست نهایی نامزدان شورای ولایتی حذف شدند. او همچنان افزود که برای 9 نامزد شورای ولایتی که شماره های تلفنشان خاموش می باشد، مهلت داده می شود تا روز برگزاری انتخابات در خصوص اسناد تعلیمیشان معلومات ارائه کنند. مسئولان این کمیسیون می گویند هرگاه پس از این هم شکایات در خصوص نامزدان به آنان برسد و در مورد شواهد قوی موجود باشد، آنان هم از فهرست نامزدان حذف خواهند شد. قبل از این فیفا یا مؤسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان با انتقاد از این مسئله گفته است که در بررسی اسناد نامزدان از سوی این کمیسیون تأخیر صورت گرفته است، اما مسئولان در این کمیسیون میگویند وزارت معارف پس از آغاز مبارزات انتخاباتی نامزدان شوراهای ولایتی نام 900 نامزد را که در اسناد تعلیمیشان نواقص وجود داشت به این کمیسیون فرستاد. مبارزات انتخاباتی نامزدان شوراهای ولایتی به تاریخ 13 ماه هود آغاز و تا 13 ماه حمل ادامه می‌یابد.
حالا هم این گزارش را بشنوید که لوی سورن ولی افغانستان میگوید مبارزه با فساد اداری در این کشور در صورت نتیجه خواهد داد که حاکمیت قانون تقویت شود و به مکافات و مجازات افراد توجه گردد. رئیس دارالانشای لوی سورن ولی به این مسئله امروز در یک نشست در کابل اشاره کرد. جمشید حبیبزاده خبرنگار رادیو آزادی جزئیات بیشتر دارد.
مسئولان لوی سورن ولی افغانستان موجودیت فساد اداری در دوائر دولتی را تایید کرده و میگویند که باید برای جلوگیری از این پدیده متخلفین مجازات گردند. سید جلال جلال رئیس دارالانشای لوی سورن ولی به روز چهارشنبه در محفل معرفی یک رساله تصویری تحت نام با هم در برابر فساد اداری که از سوی مؤسسه عدالت افغانستان را اندازی شده بود هشدار داد که عدم مبارزه جدی با فساد اداری یان کشور خواهد بود.
تا زمانی که برنامه مجازات و مکافات به صورت دقیق عملی نشه، مبارزه با فساد شاید در سطوح پایین و مسائل عادی صورت بگیره، اما در سطوح جرایم عمده و بزرگ نتیجهش آنقدر ملموس و محسوس نخواهد بود. اما زمانی که برنامه مجازات رشد بکنه، قوانین حاکمیت خود پیدا بکنه، همه با هم بر ضد فساد اداری مبارزه را آغاز بکنن، یقیناً که این مبارزه نتیجه خوبتر میده.
بر اساس گزارش ها افغانستان در سطح جهان دومین کشور آلوده به فساد اداری شناخته شده است و مردم این کشور سالانه میلیون ها دلار را به خاطر اجرای کارشان به مسئولان دولتی رشوه می دهند. مسئولان مؤسسه عدالت افغانستان می گویند که با راه اندازی یک برنامه آگاهی دهی به مردم می خواهند جلو فساد اداری را در کشور بگیرند. محمد اکبر زاهد مسئول برنامه مبارزه با فساد اداری این مؤسسه می گوید که آنان به همین منظور 4000 جلد رساله مقاله را که در آن راه‌های جلوگیری از فساد درج شده است چاپ کرده اند. او میگوید که این رساله ها را به طور رایگان به دسترس کارمندان لوی سارنوالی استر محکمه، وزارت حج و اوقاف، شاگردان معارف و مردم عام قرار میدهند.
تا زمانی که خود مردم برای از بین بردن فساد اداری مبارزه نکنند، فساد اداری از این کشور از بین نخواهد رفت. برخی سروه ها نشان می دهند که مردم سالانه تقریبا 1.4 میلیارد دلار رشوت می دهند. در صورتی که مردم به طور جدی با آواز بلند به دادن فساد نبگویند، تا حد زیادی ما می توانیم که میزان فساد اداری را کاهش بدهیم.
مؤسسه عدالت افغانستان در سال 1390 هجری شمسی به کمک مالی بریتانیا به فعالیت آغاز کرده و بیشتر در بخش مبارزه با فساد اداری کار میکند. اخیراً شمار از نهادهای جامعه مدنی هم مبارزه با فساد اداری را با راه اندازی یک برنامه استفاده از هنر نقاشی در کابل آغاز کردند. با آنکه حکومت افغانستان همواره گفته که با فساد اداری در ارگانهای دولتی با جدیت مبارزه میکنند، اما مردم عام میگویند که هنوز هم به خاطر موجودیت همین پدیده در دوائر دولتی با مشکلات مواجه بوده و از آن رنج میبرند.
انتخابات 1393، گزار مسالمت آمیز قدرت.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان روند ثبت نام رای دهندگان را برای 12 روز دیگر تمدید کرد. پیش از این کمیسیون مستقل انتخابات اعلام کرده بود که مراکز رای دهی تا دوم ماه حمل باز خواهند بود. لیزا حیدری با ضیاءالحق امرخیل رئیس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات مصاحبه کرده و در ابتدا از وی در مورد تصمیم تازه این کمیسیون پرسیده است.
کمیسیون مستقل انتخابات با اساس تقسیم اوقات قبلیشان تصمیم گرفته بودند که دو هفته قبل از روز انتخابات در سطح ولایات مراکز ولایت افغانستان پروسه ثبت نام پیش میبرند. در هر مرکز اقلا ما دو محل داشتیم و داریم که یک محل مختص برای خانم ها و یک محل مختص برای مردها. اما کمیسیون مستقل انتخابات به خاطری که بیشتر برای مردم نجیب افغانستان و شریف افغانستان دسترسی را برابر کنند، این موضوع را با جایی که دو هفته قبل از روز انتخابات 3 روز قبل از انتخابات را در نظر گرفته. یعنی یک خانمی که کارت ندارن، یک برادری که کارت ندارن، یک خواهری که کارت ثبت نام ندارن، اونها میتونن که 72 ساعت قبل یا 3 روز قبل از روز انتخابات به مراکز ثبت نام در رای دهنده برن و کارت خود را دریافت کنن تا در پروسه اشتراک کرده بتونن.
کمیسیون مستقل انتخابات قبلا گفته بود که در نظر دارد به تعداد 4 میلیون کارت رای دهی به مردم توزیع کند. تا حال این کمیسیون به چه تعداد کارت رای دهی را برای مردم توزیع کرده است؟
خوشبختانه اولین دفعه هستند که کمیسیون مستقل انتخابات پلان جور میکنه و پلان قابل تطبیق نموش. ما ترتیبات برای 4 میلیون گرفته بودیم، اما خوشبختانه سرتاسر افغانستان 3.7 میلیون کارت توزیع شده که 35% برای خانم ها هستند، باقی برای مردها.
بیشتر مردم از عدم دسترسیشان به مراکز ثبت نام رای دهندگان شکایت دارند. آیا کدام ولسوالی و یا ولایت در کشور وجود دارد که در آنجا مرکز ثبت نام رای دهندگان گشایش نیافته باشد؟
فقط در 5 ولسوالی نتانستیم که ثبت نام بکنیم، که 2 در هلمند بودند، 2 شوبغران، 2 زابل کاکر بود، 9 در غزنی و 3 در کاپیسا. اما خوشبختانه در باقی ولسوالی ها ما تانستیم که ثبت نام کنیم و همین خاطر کمیسیون مستقل انتخابات 41 مراکزشان که محالاتشان بیشتر است در مراکز ولایات یا در شهرهایی که ولایات داره در مرکز ولایت ما مراکز داریم تا 3 روز قبل از روز انتخابات همچنان برای خواهرای عزیز ما، برای برادرای عزیز ما این فرصت ما بتیم تا اگر کارت ندارن کارت بگیرن در انتخابات اشتراک کرده بودن.
ضیاءالحق امرخیل رئیس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. رادیو آزادی. ساعت 3:24 دقیقه پس از ظهر به وقت افغانستان است. هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان انتظار دارد تا نامزد پست معاونیت اول ریاست جمهوری هرچه زودتر برای گرفتن رای اعتماد به ولسی جرگه معرفی شود. رئیس جمهوری افغانستان دیروز محمد یونس قانونی را به عنوان جانشین مارشال محمد قاسم فهیم برگزید. ژکفر احمدی گزارش می دهد.
در صورت استعفا یا مرگ معاون ریاست جمهوری افغانستان، رئیس جمهور مکلف است شخص دیگر را برای کسب رای تایید به ولسی جرگه معرفی کند. تا هنوز رئیس جمهور کرزی این کار را نکرده است. هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان انتظار دارد تا رئیس جمهور کرزی خلای موجود در ارگ را هرچه زودتر پر کند. معاون دوم ولسی جرگه افغانستان می گوید که این خلا زمان پر می شود که محمد یونس قانونی پس از معرفی به عنوان نامزد پست معاون اول ریاست جمهوری به ولسی جرگه رای تایید بگیرد. سالی محمد سلجوقی در صحبت با رادیو آزادی گفت که برای راه اندازی پروسه رأی‌گیری در این مورد آمادگی کامل دارند. آقای سلجوقی افزود که برای تکمیل شدن مشروعیت حکومت ضرور است تا رئیس جمهور کرزی محمد یونس قانونی را زودتر به ولسی جرگه معرفی کند.
توقع داریم که تأخیر وجود نداشته باشه، امروز این فرمان صادر بشه و ولسی جرگه ارجاع بگیرد. در صورت چنین تأخیر صورت بپذیرد بدون شک باعث ایجاد بعض گمانها نسبت به بی‌اعتمادی رئیس جمهور راجع به تعیین معاون اول و نیافتن چهره و شخصیتی که آنها انتخاب نمودن می باشد. اما این چنین چیز قطعاً فعلا مسموع نیست. همه انتظار داریم که آنچه که دیروز در عرض فیصله شده یک فرمان از جانب رئیس جمهور صادر بشه.
معاون دوم ولسی جرگه می گوید که با وزارت دولت در امور پارلمانی امروز در تماس شدند. اما به گفته او برای آنان گفته شد که تا هنوز رئیس جمهور کرزی فرمان را در مورد معرفی آقای قانونی به ولسی جرگه صادر نکرده است. رئیس جمهور افغانستان دیروز در یک نشست با شماری از رهبران جهادی محمد یونس قانونی را به عنوان جانشین مارشال محمد قاسم فهیم برگزید. گفته شده که برخی از چهره‌های دیگر نیز علاقمند پست معاون اول ریاست جمهوری بودند. اما چه چیز سبب شد تا رئیس جمهور آقای قانونی را معاون اول خود برگزیند؟ از حاجی داوود یکی از کارشناسان بشنوید.
آقای کرزی علاقمندی زیاد به بسم الله خان محمدی وزیر دفاع بود که او به اجتماد به. اما می فهمیم که مسئله حزبی، یعنی تا که شورای نظار جمعیت اسلامی در مجموع ای تنظیم تصمیم نگیره و دل آقای کرزی هیچ وقت تنظیم پالیسی خوده تغییر و تبدیل نمیکنه. من فکر میکنم که این یکی از پیشنهادات شورای نظار و جمعیت اسلامی بوده که جاگزین آقای فهیم باید کسی باشه که واقعا درایت و کفایت کافی داشته باشه و بتانه که از اهداف و پالیسی های جمعیت اسلامی و شورای نظار دفاع کنه.
محمد یونس قانونی پس از درگذشت مارشال محمد قاسم فهیم به عنوان معاون اول ریاست جمهوری افغانستان برگزیده شد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. منافع مشترک در آسیای میانه که با شورش‌های طالبان و ایغورها در منطقه ارتباط می‌گیرد، چین و ایالات متحده را با هم نزدیک ساخته است. در چند روز اخیر موضوع ناپدید شدن طیاره مالزیا که توجه همه مردم را در سر تا سر چین به خود جلب کرده است، یک موضوع مهم دیگر را تحت شعاع قرار داده است. هفته گذشته مقامات بلند رتبه آمریکایی و کارشناسان افغان و پاکستان در آمریکا به چین رفته و با همتایان چینایی خود در مورد افغانستان بحث کردند که یک بخش صحبت‌های آنها به نقش چین در افغانستان بعد از خروج قوای بین‌المللی از این کشور متمرکز بود. جزئیات بیشتر موضوع را از سید سمیع عباس می‌شنوید.
روزنامه گاردین در مطلب خود چندین حادثه و حملاتی را در چین که اویغورها در آن دست داشتند یادآوری کرده و چنین نشان داده است که در بعضی از این شورش‌ها جنبش به نام تحریک اسلامی ترکستان شرقی دست دارد. و گفته مقامات چینایی ریشه های این تحریک از سوی طالبان در افغانستان و پاکستان آب می خورد. هفته گذشته حتی در این مورد صحبت می شد که همین تحریک در ربودن طیاره مالزیایی هم سهم دارد. البته به نوشته روزنامه این شاید صرف یک تصور باشد و ادارات استخباراتی آمریکا باور ندارند که اویغورها با تعداد زیاد در افغانستان و پاکستان حضور داشته باشند. اما نقش احتمالی پاکستان در شورش اویغورها یک عنصر اساسی تغییر رفتار چین در افغانستان می باشد. از سالها به این سو چین افغانستان را به حیث یک منبع بزرگ معادن تیل، گاز، مس، آهن، طلا و لیتیوم که چین به آن نیاز جدی دارد حساب می کرد و از همین رو حاضر شد چندین میلیارد دلار در معدن مس عینک سرمایه گذاری نماید. اما بعد از آن که حملات طالبان بر معدن عینک آغاز شد، پکینگ افغانستان را نسبت به یک امکان اقتصادی بیشتر یک مشکل امنیتی می شمارد. مقامات آمریکایی گفتند سیاست فعلی چین در افغانستان از نگرانی در مورد تروریسم سرچشمه می گیرد. بارنی تروبین که چند پیش مشاور نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان بود میگوید منافع چین و آمریکا در رابطه با مناطق غربی چین با هم گره خوردند. چون این عقیده وجود دارد که گروه های طالبانی که بر کارمندان معادن چینایی در لوگر حمله می کنند از پاکستان می آیند و چین درک کرده است که پاکستان برای متوقف ساختن آنها کافی کار نمی کند. این عمل به نوشته روزنامه گاردین بر رابطه چین و پاکستان تأثیر مستقیم گذاشته است. این یکی از دلایلی می باشد که رابطه چین با هندوستان هم گرمتر شده و چین می خواهد با آمریکا در افغانستان همکاری کند. اولین بار در تاریخ چین یک وزیر امنیت این کشور به افغانستان سفر کرده و این کشور مسئولیت تعلیم 300 سرباز پلیس افغانستان را به عهده گرفته است. چین بالای متحد قدیمی خود پاکستان فشار را افزوده است تا بیشتر از این تلاش کند و با رقیب دیرینه آن هندوستان که در گذشته رقیب چین هم بود همکاری را بیشتر ساخته است.
در همینجا رسیدیم به نیمه دوم برنامه از رادیو آزادی. حالا هم مقیم نایب فشرده خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش میکند.
کمیسیون شکایات انتخاباتی نامهای 116 تن از نامزدان شوراهای ولایتی را از لیست نهایی حذف کرد. مقامات محلی ولایت غزنی میگویند که در یک انفجار در شهر غزنی دو تن به شمول یک کارمند آمریت جنایی کشته و 7 تن دیگر زخمی شدند. شورای عالی ژورنالیستان افغانستان میگوید که حکومت تاکنون در راستای دستگیری و مجازات عاملان قتل خبرنگاران و خشونت علیه آنان کار مؤثری را انجام نداده است. نیروهای امنیتی کریمیا به مقر نیروهای بحری اوکراین در سوستوپول حمله کرده و بیرق روسیه را در آنجا برافراشتند. ایران و کشورهای پیشرفته جهان دومین و آخرین روز مذاکراتشان را روی برنامه اتمی تهران در ویانا آغاز کردند. اسرائیل میگوید در انتقام به انفجار بم کنار سرک بر چندین مرکز نظامی سوریه حمله کردند. رسانه‌های ترکی میگویند یک مرد مسلح قبل از اینکه خود را با ضرب گلوله بکشد 6 نفر را در شرق این کشور به قتل رساندند. مقامات امنیتی مصر میگویند امروز در نتیجه حمله بر مخفیگاه‌های افراد مسلح افراطی در شمال شرق در شمال شهر قاهره 2 افسر پلیس کشته شدند.
ساعت 3:32 دقیقه پس از ظهر به وقت افغانستان است. تفصیل این خبرها را در صفحه اینترنت رادیو آزادی بخونید و بشنوید. آدرس ماست azadiradio.com یا .org. تشکر که با رادیو آزادی هستید. اکنون هم برنامه های در جستجوی انصاف و حقیقت چیست نشر می شوند. من ستار فروخ از شما اجازه می خواهم.
من نوایسته دارم، نزور دارم، هیچی
من خانه اینجا باشنم ملاد خوبتونم.
هیچ درد مادرم هست، هیچ درد پدرم هست.
سلام، برنامه این هفته در جستجوی انصاف را با مشکلات یک تن از بریتملان گارنیزیون ولسوالی ژیره لوای سوم قول اردوی 205 اتل در ولایت قندهار اختصاص داده ایم که میگوید اصول نظامی در این قول اردو تطبیق نشده و امتیازات افسران و سربازان و واسطه‌دار با دیگران در این قول اردو تفاوت دارد. بیشتر در مورد این مشکلات از زبان خود محمد حسن جویا میشنویم.
اسم من محمد حسن جویا هستم، از ولایت قندهار گارنیزونی ولسوالی جلی لوای 3 قول اردوی 205 اتل شما را به زحمت ساختم.
بفرمایید مشکلتان چی است؟ در مورد مشکلتان صحبت کنین.
شکایت من همین است، آیت های با صلاحیتی که از وزارت و قول اردو می آیند مشکلات ما را در نظر نگرفته، به مدیریت های پیجن مراجعه نکرده و کتاب های رخصت سربازان و بریدملان را نادیده گرفته. یک سرباز و یک بریدمل نمیتونه، رخصت قانونی 6 ماه، یک سرباز واسطه دار میتونه در 3 ماه شفایی هم رخصت بره و یک بریدمل یا سربازی که واسطه ندارن اونها نمیتونن در 7 ماه که چون خاندار هم هستن، تیفل دار هم هستن، نمیتونن در مدت 6 ماه 7 ماه رخصتی از رخصت خود مستفید شوند. امید ما از وزارت دفاع ملی و از قولی اردوی 205 اتل که قولی اردوی مربوطه ماست، امید است که توجه خاصی داشته باشند در زمینه تا ای که ما از رخصتی خود مستفید شویم. چون که یک روز یک طفل 5 ساله دارم، با بالای زانوی من نشسته و برای من میگوید پدر جان دیگر به خانه تان نروی. فکر میکند خانه ما در جای دیگر است. با احترام.
شما چند اولاد دارید و فامیلتان در کجا زندگی میکنند؟
من در کابل زندگی میکنم. 7 اولاد دارم.
چند ماه میشه که شما به قندار رفتید؟
تقریبا ماه نهم است که ما به قندهار رفتیم و از رخصت خود مستفید نیستم.
چند سال میشه که شما در اردوی ملی وظیفه اجرا میکنید؟
اردوی ملی تقریبا از ما سال سوم است.
اکثریت هم قطران شما این مشکل دارن؟
بله، کسایی که واسطه دارن ما میبینیم و یکی ترکیب ملیتی در نظر گرفته نمیشه.
از کدام لحاظ؟
از لحاظ ای که یک سرباز فارغ میشه از قولی اردوی مربوطش، از مرکز تعلیمی مربوطه که فارغ میشه، این بعدن میایه به تیم لیدری میگن، یعنی تیم مشری که او بریدمل میشه، یک بریدمل ای‌5 میشه. بعد از اینکه بریدمل ای‌5 میشه، او میایه به قولی اردو یا جزیتام مربوطش که 3 سال سپری میکنه، از ای‌5 او به ای‌6 ارتقا نمیکنه. یک کسی است که بریدمل ای‌5 میایه و در مدت 1.5 سال الا 2 سال او به ای‌8 یا ای‌7 ارتقا میکنه. من شخص خودم همین شکایت دارم.
یعنی شما فکر میکنید که افراد واسطه دار هستن و واسطهشان در کدام حد از به نظر شما؟
بله اینا واسطه دار هستن. اینا از جزتامی که هستن وظیفه اجرا میکنن، از اونجا واسطه دارن که سلسلتن یا در یه تلفون یا به هر شکلی ترفیاتی از اینا میایم. شخص خودم سال سوم است که ارتقا نکردیم و در امو بستی که هستم، در امو بست سابال ایخوی وظیفه میکنم. خرسند هستم از وظیفه، خوشحال هستم، اما چون که چیزی که پیش نظر میبینم بسیار ناامیدانه، من ایره به وزارت دفاع عرض میکنم، به او هیئت های با صلاحیتی که ما صرف ایزارات گرفتن ما نمیفهمین که ما ایزارات داریم، زره بجان، سلا به دوست و کلای آهنی به سر، از صبح تا به شام ایستاد میشه، میفهمین که هیئت آمد و هیئت دوباره بازگشت کرد، اما از مشکلی ما هیئت پرسان نکرده تا حال که تو به صفت یک سرباز یا بریدمل چی مشکل داری.
شما میخواهید که مشکلتان با وزارت دفاع در میان بگذاریم یا با مسئولان قول اردوی که شما در اوجه وظیفه دارین؟
شما امرای وزارت دفاع.
خواست شما به گونه مشخص از وزارت دفاع ملی افغانستان چی است؟
خواست ما امیست که هر آیتی که از وزارت محترم میاین اینجا به جزتام ما، در قدم اول از البسه ما پرسان بکنن که آیا شما در چه قدر وقت مستفید از البسه که برای شما داده میشه، از بود، دریشی، کلا یا هر چیزی هست. خواست ما امیست و خواست ما از ترکیب ملیتی رو در نظر گرفتن که اینها یکی ترکیب ملیتی رو در نظر بگیرن که چی تعداد از کدام اقوام و قبایلی که هست یا ارتقا کردن یا نکردن، با مدیریت های پیجن ما که یا مراجعه بکنن، کتاب های تیکیت رخصت ببینن، رخصتی های مردم رو ببینن که چرا این سرباز در این قدر وقت رفته رخصت و چرا این سرباز دیگه در 9 ماه 10 ماه یا 11 ماه نرفته، به خاطر چی.
ما مشکلات این بریتمل قول اردوی 205 اتل در ولایت قندهار را با جنرال ظاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع ملی در میان گذاشتیم. نخست از آقای عظیمی پرسیدم که رخصتی افسران و سربازان باید به کدام اساس اجرا شود و در مورد مشکل محمد حسن جویا چی نظر دارد.
با مو تایم استراحتشون باید رخصتیشون با مدت معین اجرا بشه. ما در مورد محمد حسن جویا خو فعلا اظهار نظر کرده نمیتونم، اما این موضوع فردا اول صبح تعقیب میکنیم که چرا رخصتیش اجرا نشده.
اینا یک چیز دیگه که گفتن موضوع ترفیعات است، که گفتن که یک تعداد واسطه دارن از مرکز تماس میگیرن تلفنی، ترفیعاتشون به وقت زمان تا زودتر اجرا میشه.
ادراس کار کس احساس میکنه که من مستحق است. مشکل می است که هیچ کس حق به طرف مقابل خود نمیده. اغلب وقتی یک نفر از یک قطعه از یک زوتوم که 50 نفرن یک نفرشون بس پیدا میکنه، چون این به اساس چیز نیست، سلیقه به اساس بس است. و یک نفر اول یک بس بری پیدا شه که به مو بس تعیین شه، باز بعد از تعیین بس خود به خود رتبه از او بالا میره. انمی 50 نفر اگه باشم 49 نفر احساس میکنه که مستحق است. من گمان نمیکنم که اینطور یک موضوعی باشه و این موضوع را رد میکنم، اما در مورد رخصتیشون امیر تعقیب میکنم، مکتوب نوشته میکنیم که چرا امیر اجرا نشد.
یک مسئله دیگر که نامطرح کردن، موضوع رفتن هیئت از قول اردوها و قطعات نظامی که گفتن هیئتی که به جمعه بیشتر به مشکلات توجه نمیکنه، هیئت ما فقط داخل قطاع میشه و دوباره پس میره. اینا یک تقاضا دارن شما که در قسمت هیئتی که از مرکز روان میشه باید توجه شد. نظر شما در مورد چی است؟ هیئتی که از اینجا فرستادن میشه چی وظیفه داره؟
خب هیئت مختلفه دیگه. اگه یاد رفته بره بررسی وضعیت سربازا، اگه یاد رفته بره وضعیت لوجستیکی، یا یک تفتیش رفته امورات اداری تفتیش میکنه، تفتیش امورات اداری رو تفتیش میکنه، با کار جداگانه میکنه. اما من سمیمانه به شما میگم، هر وقت همراه وزیر دفاع افغانستان سفر رفتم، امی خودش شخصا نزیم تام خانه، از نان، از آشپزخانه، حتی خودش میره به تشناب تشنابا رو میبینه. چندین مورد شده که همین مسئولین بخشای خدماتی را به خاطر تشنابا چیز کرده، اونا را توبیخ کرده که چرا تشناب پاک نیست، چرا شما خودتان نمیرین نمیبینین. بازم من به تقاضای از اینا کوشش میکنیم که این موضوع رو هم یک تعقیب بکنیم.
یک مسئله دیگه میخواستم از شما بپرسم که چی فکر میکنین هرگاه در قسمت سربازا و یا افسرا در قطعات اردوی ملی بی عدالتی صورت بگیره از طرف خود قطعات و یا از مرکز، آیا باعث دلسردی از اونا نخواهد شد؟
بله چرا؟ همین تمام تفتیش ها یا تا وزیر دفاع لوی درستیز، معاون لوی درستیز، رئیس ارکان افسر درستیز، کل از اینا که میرن به قطعات به خاطر از دیکه میشرایط و وضعیت زندگی رو ببینن در کجا کوتاهی شده، کمرسی شده، باز بود توجه بشه. اما خب در حال جنگ هستیم، یعنی در حال جنگ تا یک وضعیت کاملا نرمال یک تفاوت های داره که آدم بعضی مشکلات خود به خود باید پیش بین نیست.
به نظر شما می اصول چی از در قطعات اردوی ملی که در قسمت حقوق امتیازات سربازا و افسرا چگونه باید برخورد شوه و در صورت تخلف هرگاه طرف قطعات و یا قل اردوها صورت میگیره، برخورد شما با اونها یا اقدام شما در قسمت چی خواهد بود؟
در هر مورد یک مقررات مشخص وجود داره تا تخلف چی باشه. گاهی تخلفات جرم است، گاهی یک تخلف است، گاهی کوتاهی است، گاهی یک عدم توجه است. نظر به مو است تخلف با توجه به مقرراتی که وجود داره به بخشای حقوقی ما به او برخورد میشه.
خب آقای عظیمی، در اخیر میخوام بفهمم که تعهد و اطمینان شما به حل مشکل بریدمل که زنگ زده و مشکل خود با ما مطرح کرده چیست؟ آیا شما به صورت عاجل مشکل محمد حسن جویا را تعقیب خود کردین و به او رسیدگی خود شد؟
من قطعا فردا اول صبح همین موضوع را تعقیب میکنم، یادداشت کردم.
تشکر از همکاریتان. امیدوار هستیم مشکل محمد حسن جویا، یک تن از بریدملان گارنیزون ولسوالی ژیری لوای سوم قول اردوی 205 اتل در قندهار با گونه درست تعقیب شده و قسمی که مقامات وزارت دفاع وعده کردن برای حل آن اقدام به موقع صورت بگیرد. شما هم اگر کدام مشکل دارید با ما در تماس شده و مشکلتان را با ما در میان بگذارید. شماره های تلفن ما هست 0782-200-813 و 0782-200-822.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهره‌های مطرح در افغانستان.
سلام، در این برنامه حقیقت چیز، ما جمشید حبیب زاده با شما هستم. این بار با آقای داد محمد بهیر، رئیس عمومی آبرسانی و کانالیزاسیون افغانستان، علاوه بر مسائل دیگر درباره تلفات و خسارات وارده به مردم در آبخیزی های اخیر در کابل و برخی از ولایات کشور بحث و گفتگو میکنیم. آقای بهیر، از این که با ما هستین تشکر میکنم.
تشکر از شما.
نخست از شما میپرسم که مقصر اصلی کشته شدن 3 طفل در کابل و تخریب بیش از 50 منزل در آبخیزی های اخیر کی است؟
اصلا تخریب خانه ها یا تخریب کذابای باران به وجود آمده، خداوند اول خود متصلت میگم بر روی امو اطفالی که در خانه طلب شدن و زندگی خود عزیز دادن، اطفال بسیار کوچک و نوجوانای عزیز. و در پلیزی باز همی که خانه های خامه ساخته میشه و خانه های غیر پلان، در قسمت مسئولیت تا اندازه متوجه شاروالی میشه، تا اندازه متوجه دولت میشه، تا اندازه متوجه خود مردم میشه، به خاطر از اینکه اکثر همی آبای سطحی را که در شهر کابل شما میبینین در بین جوی ها مردم گل انداخته، خاک انداخته، کثافت است، کثافات جامد است، جوی ها را بند ساخته و تمام آبا به داخل خانه ها و سرکا بالا رفته. از این خاطر در قسمت هم مسئولیت دولت است، هم مسئولیت مردم. خب مسئولیت مردم به خصوص بسیار زیاد است. مثلا موضوع کانال ها را که گفتم، کانال هایی که آبای سطحی است و آبای باران است، چون در اطراف سرک جوی چه ها ساخته میشه، کانال هایی که در داخل شهر کابل و دریای کابل است، به طرف سمت شرق ما دریای لوگر است که از منطقه کارتینه و با پیشروی سینما اقبال کانال ساخته شده، مثلا کانال وزیرآباد از طرف های منطقه و خواجه بغرا، همه تمام آبای سطحی به این کانال ها باید رهبری شود و از طریق نمی کانال ها از شهر بیرون کشیده
شود. این کار کی باید بکنه؟
که دیگه مسئولیت شاروالی است. چیزی واضح است که سرک شاروالی می سازه، جوچه اطراف سرک شاروالی است، دریای کابل مربوط شاروالی است، دریای وزیرآباد که از طرف شاروالی در دستگاه ساختمانی افغان در سال 1358 تا 60 ساخته مربوط شاروالی است. حالا شاروالی هم امروز هم ما میونسه به مجاک برنامه داشتیم مشترکاً، پلان داره که یک کانال دیگر را نو بکشه در منطقه وزیرآباد و در منطقه لبجر که تمام آبایی که در او سمت
اما ما وقت با شورولی صحبت کردیم اونا اداره تحت ریاست شما را مسئول اصلی یعنی آبخیزی های اخیر دانستن.
مسئول آبخیزی های اخیر شما میفهمین که آبرسانی و کانالیزاسیون مسئولیت آبهای فاضل یا آبهای اضافی را داره که ما اساسنامه داریم، مقرره داریم و تا هنوز ما شنیدم از طرف حبیبی صاحب که اینا میلیون ها دلار. ما دین روزم با اعلان گفتم به همه شنونده های خود، حالا هم میگم که اگر یک دلار کس برای ما به خاطر سیستم های کانالیزاسیون داده بود بودجه، ما پیشین استفای خودم دقیقه استفای خودم پیش میکنم. به خاطر از اینکه در این قسمت ما مسئولیت نداریم، دولت هم خبر داره، دونرهای خارجی و داخلی هم خبر داره، شاروالی هم خبر داره که سرک مسئول شاروال است، شاروالی است جوچای اطراف سرک، کانال های سرک برای آبهای سطحی، آبهایی که از فاضلا است و مسئولیت ما است.
در همچین حالت وقتی که باران بسیار زیاد میباشه و سطح آب بلند میشه، امی آبا به کجا باید رهبری شه؟
امی آبا باید به نمی دریاها عمل در داخل شهر
کابل باید چاروالی بکنه.
در داخل شهر کابل معامل در تمام ساعت شهر کابل و در بین شهر کابل دریای کابل داریم، بسیار کلان اون خالی است. شما دیدین که در اطراف کل
یعنی اگر سیستم کانالیزاسیون داشته باشیم می کمک نمیکنه برای چاروالی؟
اگر سیستم کانالیزاسیون هم داشته باشین، ای آبای باران و آبای سطحی را به کانالیزاسیون رهبری کرده نمیتونی، به خاطر از اینکه او از خود آبای تشنابا و آبای بدرفت آبا سرکو ایره که رهبری کنی، تمام خط و لوش و گل و پلاستیک در داخل از تونلا میندازه و خود از زیر زمین از کل از بند میشه.
تشکر.
اگر او باشم تو نمیتونی.
سلامت باشین. قسمی که میدونیم حدود 3 سال از ایجاد اداره تحت ریاست شما میگذره، چه کارهایی برای ایجاد کانالیزاسیون در شهر کابل انجام دادید؟
ما در مجموع برای فعلا فقط های آبرسانی و کانالیزاسیون پیش میبریم که
دمی 3 سال چیکار کردیم.
3 سال فقط ما پلان ها ساختیم و آب، تا که آب نباشه ما فاضلاب ساخته نمیتونیم، به خاطر از اینکه ما پیشترم اشاره کردم که اگر یک نفر به تشناب میره در مقابل یک فلش 13 لیتر آب ضرورت داره که مصرف شود و به هر نفر باید 120 لیتر فیش شبانه روز داده شود. اینال ما آب نداریم کافی، ما آب برای آشامیدن نداریم، چطور بتونیم که ما حالا آب تشنابا رو برای مردم بگوییم که تشنابای کمبود بسازه و ما بتونیم؟ دیگه ای که شهر ما شهر غیر پلانی است، 70% در بین سر تپه ها کوها زندگی میکنه و در کوچه ها است که اگر آدم تیر شده نمیتونه. چطور میتونه که زیر زمین بکنی، خانه مردم خراب کنی، سرک خراب کنی، بازار و مارکت خراب کنی، در زیر زمین برای سیستم های کانال های فاضلاب بسازی؟ کانال های فاضلاب کلش در زیر زمین ساخته میشه، 2 متر زیر زمین. ما کو جای داریم؟ کو پیسه؟
خب در بخش آب که شما گفتین که اول نیاز است، چیکار کردین شما؟
در بخش آب ما 12000 خانه در شهر کابل آب داشت، حالا به 52000 رسیده، 25000 فامیل دیگه حال در حالت اتصالاتشان است که شبکه‌هایشان ساخته شده، نل انتقالشان ساخته شده، نلای خانه به خانه فعلا در منطقه خوشالخان جریان دارد، در منطقه دینو دیبوری، در منطقه طرف پروانه 2 پروانه 3 و همچنان طرف سید نور محمد شاه میره. پروژه دیگه ما که در او هم آب است، هم سیستم های کانالیزاسیون فاضلاب است. سیستم های کانالیزاسیون فاضلاب منطقه احمد شاه میره، فعلا دیزاین و برآورد از جریان داره که بانک جهانی 120 میلیون دلار به او پروژه تنها.
تشکر. در اکثر مناطقی که شما آب توزیع کردین به مردم شکایت دارن که آب بسیار کم برای اونا داده میشه، در هفته یک بار دو بار و چند ساعت محدود است و کافی نیست. چرا این رقم یک مشکل
است که آب ما نداره؟ ما در شهر کابل تقریبا 44 میلیون متر مکعب آب در یک سال داشتیم، یا 43 میلیون متر مکعب، حالا به 33 میلیون متر مکعب کاهش یافته بنابر خصال های متداوم یکی و نفوس خیلی بالا رفته. این آبی را که ما در شهر کابل داشتیم به اساس دیزاین و ماستر پلانی که برای آب ساخته شده بود، این برای 1.5 میلیون نفوس کفایت میکرد، در حالی که ما 6 میلیون نفوس فعلا در کابل داریم. ما مجبور هستیم که آب به اساس تقسیم اوقات بدیم تا به کل تنها آب آشامیدن برسه. از همون خاطر سیستم های کانالیزاسیون ما نداریم، ما برای
گزینه دیگه فکر کردیم که وقتی آب سطحش پایین شده چیکار کردین شما؟
بله، حال مطالعات از طرف وزارت محترم انرژی آب صورت گرفته که ما از بند شاتوت یک بند ساخته شو، آب به کابل آورده شوه، از دریای پنشیر آورده شوه و از سالنگا.
چی وقت ساخته شوه؟
فعلا مطالعات جریان داره. مثلا بند شاوروز در منطقه شکردره فعلا کار جریان داره، تقریبا 40-50% کار پیش رفته و بند لالندر که در شاتوت به نام بند شاتوت یاد میشه، در منطقه لالندر است. این هم مطالعات و دیزاینش فعلا رو به تکمیل است. در جستجوی ازی هستیم که ما برای ازی بودجه پیدا کنیم، برای ازی 300 میلیون دلار بودجه کار است. انال بندی که آبی را که از پنشیر میری حداقل 400 میلیون دلار برای ازو پروژه بودجه کار است. این امکاناتی را که ما نداشته باشیم به واسطه چی مال کشور ما، شما مردم نان نداره، همین آبی را که ما برای مردم میتیم فقط آب آشامیدن است و از همون خاطر سیستم های فاضلاب اینجا وجود نداره، سیستم های فاضلاب. و غیر از این باز ما در نه تنها در شهر کابل هستیم، در 43 شهر فعلا ما پروژه ها داریم که مثلا در منطقه طرف مزار، طرف هرات، طرف بادغیس، میمنه سالهای سال آب نداشت، در فاریاب هیچ آب نبود که ما در 3-4 ولسوالی فاریاب که قرانقل و خانچارباغ اندخوی از خودم
پروژه. تشکر. درباره شرکت های خصوصی که آب به خانه رهایشی توزیع میکنن چی نظر دارین؟ این شرکت ها به اجازه شما دست به کار زدن یا که خودسرانه؟
نه، یا خودسرانه یا به خاطر از اینکه برای تجارت خودشان در اجای چاکنده با مردم همدست شده، از بهش مردم پول جمع کرده، دوباره به پول مردم پروژه را فعال ساخته و در پالی از پیشان ماهانه به خاطر تیل و مصارفات دیزل و برق دیگه خود تا از 80 تا 120 افغانی در متر مکعب آب میگیره که چندین برابر از ما که در قیمت تر است. اما ما نمیخوایم که اونا را توقف بسازیم به خاطر از اینکه مردم نمیخواد.
یعنی اونا از شما اجازه نمیگیرن برای
اونا از ما اجازه نگرفته. اونا شرکت های خصوصی هستند که بعضشان دا ایسا خود را رجستر کرده و بعضشان میگه که ما دا اصلا رجستر نشده.
آیا فکر میکنین آب که اونا توزیع میکنن صحیح و
نه آبشان صحیح نیست؟ چندین بار آبشان برای ما شکایت اومده که آبشان
پس چطور شما نمیخواید اونا را متوقف بسازین؟
حالا ما برای از اونا یک مقررات ما میخواستیم متوقف بسازیم، مردم در مقابل ما قیام کردن که حداقل ما خو از آب چیز آشامیدن از اگر جوش میتیم یا اور تعقیم میسازیم استفاده میکنیم برای کالاشی و برای خزیا و حداقل ما استفاده کردن میتونیم. ما هم دیدیم که در فعلا به خاطر از اینکه چیزی وجود نداره، ما زمانی که ما در ساعت آبرسانی ما در قسمت ها فعال شوه و آب ما برسه، ما شرکت ها رو در داخل چوکات خود میاریم که باید از نگاه کیفی و هم از نگاه تکنیکی پروژه هایشان درست شوه و نرخشان هم متناسب بسازه. یک مقرره فعلا روی دست است و زمانی که اون مقرره تطبیق میشد سرشان چی عملی خواهد شد.
شما تر برنامه هم دارین که به تمام مردم شهر کابل آب برسانین؟
ما فعلا شهر کابل داخل دارای 3 پلان است که پلان های کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت. پلان های کوتاه مدت ما که ما در نظر داشتیم که گفتم به 52,000 خانه رسیده او هم تطبیق شده. پلان های میان مدت ما که در او تقریبا 50-60,000 خانه دیگه شامل از پروگرام میان مدت است که او پروژه هم فعلا در حالت داوطلبی است، بعضی جاهاش قرارداد شده، حتی کار عملا جریان یافته و پروژه های دراز مدتش است که در دراز مدت ما با تمام شهر کابل باید آب بتیم خانه به خانه و سیستم های فاضلاب.
چیز ما چقدر وقت منتظر باشه؟
تا سال 2025 است که تقریبا در حدود 16 سال دیگه در ضرورت است که باید قسمت ما برسیم. اما با در نظر داشت امکانات به خاطر از اینکه با تمام عمل شدن همین پروژه هایی که ما یاد کردیم حداقل ما 500 میلیون دلار سرمایه کار داریم و برای فعلا ما 72 میلیون دلار برای دو سال آینده، سه سال آینده که از جمله پروگرام های میاندات ماست، ما خوشبختانه بودجه از آلمان گرفتیم که ما درست 3 روز پیش رفتم جناب وزیر صاحب داخل والا همراه ما بود که قرارداد امضا شد. این پروژه ما عملا در حالت داوطلبی است و با تعقیب از طرف بانک جهانی که در او هم سیستم آب و هم کانالیزاسیون فاضلاب شامل است که ساحات احمدشاه و مینوا تا منطقه مکریان از راه سرک پلیچرخی و از این طریق هم تا منطقه کارتنو این ساحت تحت پوشش از او است که در او هم سیستم آب است هم فاضلاب است.
همزمان با تطبیق امی پلانایتان، پلانای کوتاه مدت و میان مدت و دراز مدت، شما در بخش کانالیزاسیون چی میکنین؟ متوقف هستی کار؟
در بخش تا زمانی که آب نباشه فاضلاب بیچ کار کرده نمیتونیم.
یعنی تا سال 2020 چنده که شما گفتین؟
در پروگرام میگفتیم که پروژه نو ما که یک سال فعلا مطالعات دیزاین ازیرا در بر خواهد گرفت که وقت قرار داشت، در این هم آب هم فاضلاب شامل است و این یک قسمت، اگر کابل ما به 4 قسمت تقسیم کنیم، یک قسمت ازی هم سیستم آب هم فاضلاب ازی در 3 سال آینده بخیر تکمیل میشه که در ماده قسمت هم گام برداشتیم، چون ساحات پلانی است و اوج امکاناتی از است که پایپای آب و پایپای فاضلاب انداخته شود. اما در دیگر ساحات شهر که تا هنوز در پلان های بعدی است، تا سال 2025 که من میگم سیستم های آب و فاضلاب بر دوش شامل است. اما اول باید آب است در قدم اول که بار دونر و کشورهای کمک کننده هم، چون آب موضوع حیات.
اما پیشتر شما اشاره کردین، گفتین که ممکن نیست که در شهری که از حیات مناطقش غیر پلانی است،
غیر پلانی گفتم که در ساحات غیر پلانی، اما همین ساحه پلانی که گفتم که احمدشاه بابا مین است.
چقدر ساحات ما پلانی هست در کابل؟
تقریبا 30% پلانی است.
یعنی تنها دمی 30% تطبیق خود کردین شما این پلانات؟
بله 30%.
فیصد دیگه چطور میشه؟
74 دیگه باید داخل پلان آورده شه و ما آسان است اگر داخل پلان آورده شه و مسئولیت مانز که و مسئولیت شهرداری و مسئولیت ماستر پلان ها مربوط به امور شهرسازی میباشه.
شما نمیتونین بالای اونها فشار بیارین و
دستم ما اونا هم در برنامه هست. حال یک کمیسیون جور شده به نام کمیسیون سیستمای کانالیزاسیون که در رأس از خود جناب خلیلی صاحب معاون دوم رئیس جمهور است. حال ما سر ماستر پلان های از کار میکنیم که اول باید ماستر پلان های از سیستمای فاضلاب ساخته شود و کانالیزاسیون و بعد از بود سر آبا و سر کارهای عملی از خوب بودجه کار داره سر از حال کار جریان داره تونست که اما چون کارهای وقت بگیر است. شما فکر کنید که در یک جایی که شهر ساخته شده از سر باید چطور در زیر زمین نل تیر بکنید، باید سرک میای خانه میای مارکت میای و دو متر باید از زیر زمین چقوری کنده شو به عرض یک متر دو متر که نل ها رو از بین از تیر بکنید و باز از خانه اتصال بکنید. کاری است که سالهای سال در بر میگیره.
یعنی یک چیز خیال است،
یک چیزی است که بسیار از خیالم تقریبا و ای که در صحات پلانی که حالا ما روی دست داریم که حالا یک دیزاین مجریان داره با یک کمپانی آمریکایی در منطقه ارزان قیمت و که اول نامش احمد صاحب و من است و دا منطقه کارتنا و این ساحت هم تا ساحه مکریانو در این هم آب و هم فاضلاب شامل است، چون امکانات از این جهت و دونر هم حاضر شده بانک جهانی که برای ما بودجه بده. اگر برای ما بودجه امکانات مساعد شود و ساحات پلانی غیر پلانی به پلانی تبدیل شود ما میتونیم که در
تشکر هم... یک موضوع دیگر که بسیار مردم نگرانی دارن این است که بسیاری از خانه هایی که تازه اعمار شدن اینا امو مواد فاضله خود از طریق بدرفتایی که غیر معیاری است جذب زمین میشه ساختن، به این قسمت شما کاری کردین که اونا ترغیب شون به این که معیاری کار بکنن؟
اصلا همین سیستمایی که در داخل خانه ها بر تشنابای بدرفت چاهای بدرفت میکنن اینا اصلا غیر قانونی هستن، به خاطر از اینکه اینا باعث ملوث شدن آبهای سطحی میشه و آبهای سطحی بالاخره به آبهای عمیق وصل میشه که ما و شما همگی در داخل شهرهای خود متکی به آبهای عمیق هستیم و آبهای ما آبی است که از همین آبهای سطحی سرچشمه میگیره و بالاخره به آبهای عمیق میرسه. باید یک معیار داره، معیارش همی است که حداقل فاصله بین تشنه و بین چاهای آبی از اونها باید حداقل 15 متر باشه و خصوصا
اینه که باید کنترل کنه وزارت کنترل باید
بکنه انفاز قانون و مراقبت از قانون و تطبیق قانون مسئولیت دولت است که در قسمت استانداردها و نرمای ساخته میشه و مسئولیت از اداره ملی حفاظت از محیط زیست داره. انفاذ قانون و موضوعات پالیسی را در سطح
به شما برنامه گرده که
فقط اجرایی
آب شما توضیح میکنید به مردم آب سهیره
چرا نداره با ما کاملا داره و ما در هر جای کامل چاهای غیر قانونی آب حفر شده هر کس در خانه خود چای عمیق کشیده برای تشنابا و بدرفتا استفاده میکنه به اساس قانون آب هر کسی که یک چای عمیق میکشه مجوزی از او باید از وزارت محترم انرژی و آب که حال مسئولیت آبها و بندهای زیر زمین داره از اونا باید اجازه بگیره.
صورتی که شما نمیتونین وقت زیاد رو میگیره که آب برسانین به خانه ها اونا اگر از چا و بمب استفاده نکنن آب از کجا؟
حالا خب ما گذاشتیم که اونا باید از او استفاده بکنن آبای سطحی را که اونا دارن در چاهای داخل خود کدام ممانعتی وجود نداره، اما قانونا وقتی که پایپا به هر خانه رسید چاهای عمیق که در خانه باشه او باید مسدود شود، دو باید اجازه نداره و مسئولیت آبای زیر زمینه و آبایی که بند است و یا ناست مربوط وزارت انرژی و آب است. ما فقط در قسمت توزیع آب ها اگر مشکلی باشه که مثلا آب سهی ما را متضرر می‌سازه ما باید راپور بتیم به ارگان هایی که اونا مثلا تانگای تلت که در غیر معیاری باشه حتی با باعث آلودگی آب میشه و محیط خود تن آب نیست، محیط مثلا آب هم است خاک هم است و فضا هم است، یعنی همه از یک از قانون تطبیق هر کس به جای مسئولیت کاری از مشخص است که باید که او عمل بکنه. متاسفانه در افغانستان کدام قانون تطبیق شده؟ حالا من میگم که چاهای عمیق هیچ کس حق نداره که در خانه خود حفر
شما تالک دمی بخش کدام کار کردین کدام اطلاعی کردین شما باید
یک کمیسیون بسیار عالی به نام شورای عالی آب ساخته شده قانون ساخته شده به نام قانون آب که عملی نمیشه او دیگه در
عملی کی باید بکنه؟
عملی باید مردم
و نظارت باید کی بکنه؟ تعقیب باید کی بکنه؟
انفاذ قانون، انفاذ قانون به دست محیط زیست است که قانون خود باید انفاذ بکنه به نام رسته انفاذ قانون داره و قانون محیط زیست داره و در پهلوی ازی حکومت با او همکاری بکنه.
در اخیر باز هم میخوایم تعهدتون به مردم داشته باشیم چه زمان به تمامی مردم در شهر کابل آب پاک و صحی توزیع میشه و روز خود رسید که سیستم کانالیزاسیون در شهر ساخته شود؟
کاملا ما برای مردم خود اطمینان میدیم که آب برشان میرسه کمک با افسلاب باشه به خاطر از اینکه نلا در زیر زمین تیر میشه و دیگه که مقدار آب ما کم است برای ما وقت بوده که ما آب
و در بخش کانالیزاسیون
و در بخش کانالیزاسیون که پروژه مؤلفه در زیر مطالعه است که یک بخش اگر کابل با 4 قسمت تقسیم شود یک بخش از این هم آب و هم سیستم فاضلاب است که این پروژه بخیر در ظرف یک سال دیزاین از تکمیل میشه و شاید 4 تا 5 سال عمر از این پروژه باشه که تکمیل شه. خاطر از اینکه کل از زیر زمین تر میشه
بله.
و ملکیت های مردم از سیستم لاک است، جنجال های بسیار زیاد است. یک نلره که ما تر میکنیم 6 ماه 4 ماه بعضی مارکت ها خانه های شخصی اجازه نمیده که ما از پیش خانه از نل تر بکنیم یا زیر خانه از یگان جای میاد.
به
خاطر از اینکه خود داخل خانه های غیر نقشه جور شده ما نل خود که تر میکنیم مجبور هستی که اون زاویه بتی از یک سو به طرف دیگه ترش کنی.
این
مشکلات ها از کلش دیگه مردم باید مواصله کنه و همکار باشه.
سلامت باشین. برنامه ما در همیشه به پایان رسید. مهمان ما آقای داد محمد بهیر، رئیس عمومی آبرسانی و کانالیزاسیون افغانستان بود. تا دیدار دیگر، خداوند نگهدارتان.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.